مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی. تحریم‌های شورای امنیت، تأثیرهای این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و در آستانه اجلاس گروه 20 چین اعلام کرد که در سیاست‌های ارزی خود تجدید نظر می‌کند. روز دوشنبه شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در نشستی خبری به پاره ای از پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل کلان اقتصادی کشور پاسخ داد. اظهار نظرهای آقای حسینی را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در میان گذاشتم و در آغاز پرسیدم: آقای خاوند، آقای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مسائل اقتصادی و آمارها و ارقام کلان اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کرد و از جمله مطرح کرد که تورم در ایران در حال کاهش است. گفت که تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال به 10% رسیده، اما همزمان مطرح کرد که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست. این رو چگونه میشه توضیح داد؟
البته در مورد این که ایشون میگن که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، مطلب دقیق درسته، به خاطر اینکه سرعت افزایش قیمت‌ها کم میشه و نه اینکه قیمت‌ها پایین بیاد با کاهش نرخ تورم. مسئله دیگه‌ای که می‌خواستم روش تاکید بکنم این هست که مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگویند که نرخ تورم تک رقمی شده، به زیر 10% رسیده. البته آمار سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم همین رو نشون میدن، به احتمال زیاد برای اینکه این آمارشون رو از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گرفتن. منتها در این زمینه تاکید بر دو نکته رو لازم میدونم. نکته اول اینکه نرخ تورم پایین آمده، عامل عمدش اگر راست باشه این است که اولا نقدینگی تا اندازه‌ای در زمان آقای مظاهری و بعد از ایشون سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد، و دوم اینکه اصولا در ایران رکود اقتصادی شدیدی است و این رکود هم طبعا به کاهش نرخ تورم احتمالاً دامن زده. منتها در مورد کاهش رشد نقدینگی باید این نکته رو گفت که بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی سرعت رشد نقدینگی طی یک سال گذشته افزایش پیدا کرده و این خودش رو نشون میده در مورد بالا رفتن قیمت‌ها طی ماه‌های آینده، و اگر مسئله هدفمند کردن یارانه هم اجرا بشه طبعا ما بار دیگر به احتمال قریب به یقین برخواهیم گشت حتی از لحاظ رسمی به نرخ تورم بالای 20%.
آقای حسینی در همین گفتگوی خودش با روزنامه‌نگاران مطرح میکنه که موجودی حساب ذخیره ارزی رو اعلام نمیکنن علنی و به نهادهای نظارتی و زیربط تنها داده میشه. از یه طرف دیگه مسئله نرخ رشد رو هم مطرح میکنن که چرا بانک مرکزی نرخ رشد رو اعلام نمیکنه؟ چرا بانک مرکزی این کارو نمیکنه؟
در مورد مسئله نرخ رشد، نکته‌ای که بسیار عجیب به نظر میرسه اینه که اصولا بانک مرکزی تنها و تنها تا به حال نرخ رشد رو در 6 ماهه اول سال 1387 اعلام کرد، یعنی 2 سال عقب است. به تازگی معاون بانک مرکزی حسین غزاوی اعلام کرد که نرخ رشد ایران در سال 1387 معادل فقط و فقط 0.5% بوده. این که آقای شمس‌الدین حسینی میگویند که علت عدم انتشار آمار مربوط به نرخ رشد ناشی از اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت صنایع هست، بسیار بسیار عجیب به نظر میرسه، چون در کمتر کشور جهان هست که این همه فاصله بیفته، یعنی حدود 2 سال بین رویدادهای اقتصادی و انتشار اونها از سوی مقامات رسمی بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی، اون هم در مورد یک شاخص بسیار مهمی مثل نرخ رشد. در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی هم اینکه آقای حسینی اعلام نمی‌کنند چقدر واقعا در این صندوق باقی مونده، نکته بسیار عجیبی هست. تا اونجایی که ما اطلاع داریم و از سوی منابع مختلف اعلام شده، متاسفانه در صندوق حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمونده یا به هر حال چیز زیادی باقی نمونده.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به نظر من یکی از احتمالاً دقیق‌ترین آمارها رو مطرح می‌کنه در مورد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و میگوید که در سال 88 رقم سرمایه‌گذاری خارجی از 1,560,000,000 دلار به 2,740,000,000 دلار افزایش یافت که رشد 60%. ولی تا به حال مقام‌های جمهوری اسلامی اینجا اونجا از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حدود 16,000,000,000 دلار صحبت می‌کردند.
حتی همین رقمی رو هم که آقای شمس‌الدین حسینی گفتن با آمار بین‌المللی نمی‌خونه. معتبرترین آماری که در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان منتشر میشه، آمار سازمان آنکتاد هست که اعلام کرده که در سال 2008 مقدار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود 1,500,000,000 دلار بوده و ما باید منتظر انتشار آمار آنکتاد باشیم در این زمینه. ولی حتی اگر رقم سرمایه‌گذاری خارجی به مرز 2,500,000,000 دلاری هم که آقای حسینی میگن رسیده باشه، که البته من بعید میدونم، رقم بسیار ناچیزیه. البته این پرسش مطرح شده در جریان این مصاحبه مطبوعاتی از آقای حسینی به این دلیل که همونطور که عرض کردم بین آمار مقامات رسمی جمهوری اسلامی و آمار سازمان آنکتاد یک تفاوت بسیار بسیار مهم دیده میشه.
خب دو نکته مهم دیگر صحبت‌های آقای حسینی، مسئله رشد صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی هست که ایشون مطرح میکنه که در دو ماهه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 30% رشد داشته. آیا این رشد قابل تصور هست با توجه به ساختار تولید و ساختار صادرات غیر نفتی ایران؟ باید به این نکته البته اشاره کنیم که سر صادرات غیر نفتی و تشخیص صادرات غیر نفتی اختلاف است، چون دولت تمام معاینات گازی رو جزء صادرات غیر نفتی محاسبه میکنه، در حالی که منتقدین میگن اصلا این جزء صادرات نفتی است.
دقیقاً همین مسئله است که شما بهش اشاره کردین، یعنی مقامات رسمی جمهوری اسلامی معاینات گازی رو جزء صادرات غیر نفتی ایران حساب میکنند و چون بهای فراورده های نفتی طی چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده، احتمالاً افزایشی رو هم که آقای حسینی به اون اشاره میکنند ناشی از همین مسئله افزایش قیمت معاونات گازی است که در زمره کالاهای غیر نفتی ایران به شمار میاد. با این حال این نکته رو هم تاکید بکنم که حتی اگه با این رشد 30% که البته من بسیار بسیار بعید میدونم با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت اقتصادی جهان، حتی اگر این هم پیش آمده باشه، باز رقم صادرات غیر نفتی ایران در سطح بسیار بسیار پایینی است و مهمتر از همه اون که صادرات غیر نفتی ایران تقریبا 1/3 واردات ایران هست و در این مسئله تغییری به وجود نیومده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دو هفته پیش روز چهارشنبه 19 خرداد ماه چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. برابر این مصوبه 22 شرکت و مؤسسه متهم به ارتباط به فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای شده، از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برج کاوه در تهران، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج. از ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم تا چه اندازه این تحریم ها قابل اجرا هستند.
تحریم ها و بندهایی که قطعنامه 1929 شورای امنیت بر ضد ایران صادر کرده چندین اثر اقتصادی داره و اثرات سیاسی داره. اینکه آیا قابل اجراست یا نه، در بخشایش کاملا قابل اجراست، در بخشایش از جنبه سیاسی اگر بررسی کنیم میتونه به انگیزه صادر کنندگان این قطعنامه نگاه کرد و مسلما عمل کرده دولت ایران.
اون بخشایش که قابل اجرا هست از نظر شما کدوم هستن؟
بخشایی که قابل اجراست بخش تحریم هایی است که بر شرکت های وابسته به سپاه انجام شده، بخشی که به عدم صدور تکنولوژی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت و گاز ایران، اثراتی که بر تحریم برای واردات بنزین گذاشته میشه، که همه اینها اگر حتی در همین سطح سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز یا تهدیدهایی که توسط این قطعنامه متوجه کشورهایی شده که قصد داشتن با ایران در زمینه انتقال گاز یا نفت همکاری کنن، مثل فشاری که آمریکا گذاشت بر طرح خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و نخست وزیر پاکستان هم مجبور به اعلام موضع شد که ما به عنوان عضوی از جامعه جهانی به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران عمل می‌کنیم و قصد سرپیچی نداریم، در واقع یک تهدیدی است علیه این سرمایه‌گذاری. اینها اثراتی است مستقیم و اثرات بسیار زیادی روانی بر روی سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و مسئله تولید در داخل ایران می‌گذاره. حتی اگر فقط محدود به فشار برای عدم صدور تکنولوژی در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز باشه یا حتی صرفاً صادرات بنزین به ایران.
مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند که این تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روی اقتصاد ایران نخواهد داشت، ولی موقعی که با پرسش روبرو میشن که چرا اقتصاد ایران در این وضعیت فلاکتبار هست، میگن که خب این تحریم‌ها هم تأثیر داشته. این تحریم‌ها میتونن اصولاً ایران رو از نظر اقتصادی در اون تنگنایی قرار بدن که ایران مجبور به تغییر سیاست خودش بشه؟
دو نوع تأثیر رو میشه شما از این نوع تحریم ها انتظار داشته باشی. یه موقع اثری است که مستقیم بر زندگی اقتصادی مردم ایران داره، یه موقع هست که این اثرات مستقیم بر خود دولت، این که آیا این رژیم به صرافت این بیفته که سیاستش رو تغییر بده بسته به عملکرد مردم ایران و جنبش کنونی مردم ایران داره. از اینکه این تحریم ها اثرات مستقیم در زندگی اقتصادی مردم ایران دارن شکی نداشته باشید. یکی از اثرات مستقیمش در سرمایه گذاری های خارجی در ایران، میدونید هر نوع سرمایه گذاری، حتی سرمایه گذاری های داخلی در ایران نیاز به امنیت دارن. سرمایه گذاری اگر امنیت نداشته باشه و درصد امنیت پایین اومده باشه، میل به گریز پیدا کردن اون سرمایه است. یعنی حتی سرمایه های داخل کشور هم وقتی در قلمروهایی مثل قلمروهای تولید که نیاز به زمان داره و همچنین نیاز به وجود امنیت اقتصادی داره امکان پا گرفتن و نوز گرفتن نداشته باشه، میل میکنه به فعالیت های اقتصادی مثل بورس بازی که درصد میزان رانتش بالاست. پس یکی از اثرات مستقیم دیگر این نوع تحریم ها و مجازات هایی که رژیم ایران با ندانم کاری هاش با سیاست های مخربش باعث شده بر اقتصاد ایران وارد بشه، مسئله افزایش رانتخواری در ایران. این خطر بسیار بسیار مهلکی است برای اقتصادی از نوع اقتصاد وابسته ایران به نفت، به خاطر اینکه یک اقتصادی که حالا به گفته مرحوم دکتر حسین عظیمی چند سال پیش 40% حوزه ملی اقتصاد ایران رو معتقد بودن از ران تشکیل می شده و به ضرس قاطع این میزان حتما افزایش پیدا کرده، این درصد از رانتخاری، خب اثرات مستقیم وقتی سرمایه در امر تولید اثر نمیذاره و به اون میل و تمایل پیدا نمیکنه، در رانتخاری بالا میره. اثر دیگر این تحریم ها و مجازات ها در بالا رفتن میزان بیکاری و همچنین افزایش تورمه. به چه دلیل؟ به علت اینکه خب اون هزینه هایی که در واقع دولت میکنه که سر جاشه، اونا که تغییر نمیکنه و چون تولید خودش به عنوان یک عامل بازدارنده برای فرار سرمایه است، الان دیگه وجود نداره و به وسیله این تحریم ها هم اثر روانی گذاشته برای اینکه این تولید در زمینه های اقتصادی که نیاز به زمان و امنیت دارن انجام نگیره، خود این باعث میشه که دولت میل بکنه به واردات، به خاطر اینکه بخشی از قدرت خرید مردم رو که واسطه بودجه و اعتبارات بانکی به هر حال افزایش پیدا کرده اینو جذب بکنه، و چون نمیتونه به اصطلاح خانه‌ها در واقع قیمت‌ها بالا میره، خصوصا که این مجازات‌ها و تحریم‌ها اثر روانی داره در افزایش تورم، این اثر روانی بعضی موقع‌ها بدون حتی دلیل اقتصادی هم عمل میکنه، چه خاصه الان که این تحریم‌ها اثر دلیل واقعی هم هست برای افزایش تورم.
بسیاری از منتقدان به این تحریم‌ها مطرح می‌کنن که در هر حال به علت جهانی بودن بازارها ایران میتونه کالاهای مورد نیازش رو از اینجا و اونجا تأمین کنه. آیا تا چه اندازه این استدلال درسته؟
عرض کنم خدمت شما الان به طور خیلی واضح اتحادیه اروپا صدور تکنولوژی برای سرمایه گذاری های نفت و گاز که به درد ایران میخوره رو مورد تحریم های مضاعف قرار داده. خب کشورهایی یا حتی بگیم شرکت هایی که بخوان خارج از این تحریم و مجازات هایی که اگر برخلاف این مصوبات با ایران وارد قراردادهایی بشن، شما در نظر بگیرید با سودی که از ایران میگیره تا چه حد بالا باشه که ضرری که از طریق مجازات از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا و سایر کشورهایی که به قطعنامه تعهد کردن اجرای قطعنامه رو از اون باید بسیار بالاتر باشه. پس بنابراین در هر حال به ضرر مردم ایرانه، چون دولت ایران شروع میکنه به این نوع شرکت هایی که بخوان از طریق قاچاق یا از غیر قانونی به ایران این تکنولوژی رو ارائه بدن یا حتی برای فروش بنزین این کار رو انجام بدن بسیار بیشتر خواهد بود. پس بنابراین ضرری که وارد میشه بر اقتصاد ایران و باجی رو که این نظام میده برای اینکه از راهی که میتونست به طریق درست این رو انجام بده به حدی بالاست که خب مسلما ضررش بر اقتصاد ایران قابل چشم‌پوشی نیست. شما در نظر بگیرید میزان هزینه‌ای که از طریق ایجاد بحران دولت ایران صرف مسئله اتمی کرده که به علت همون ذخایر نفت و گاز نیازی هم به تولید اتمی نداره اگر مسئلهش مسئله بمب اتمی نباشه، اگر اینها رو واقعا صرفا در سرمایه گذاری های نفت و گاز و حتی بالا بردن سطح توانایی تکنولوژی ایران در یک فضای سیاسی آرام انجام میداد، تا چقدر اقتصاد ایران رشد میکرد و امکان داشت که واقعا بتونه حتی این کمبودی رو که در واردات 23 میلیون لیتر روزانه بنزین از خارج بهش داره و بهش وابسته است این رو رفع بکنه. ولی یک دولتی که دارای منزلت داخلی و خارجی نیست و نیازمند تولید بحران هست، مسلما زیاد ادعا میکنه که ما میتونیم از عهده بر بیام، از عهده این تحریم ها بر بیام. بله با یه دلار در روزم میشه زندگی کرد، با یه دونه بادام هم مثل بسیار از مرتضی میشه مردم ایران رو گفت که وادار باشن که اینجوری زندگی کنن، مگر در جنگ ایران و عراق فروش نفت ایران رو به حتی زیر قیمت تولید و استخراجش نفروختن؟ وقتی یک دولتی نیازمنده انواع اقسام فشارها رو به مردم وارد میکنه، الا اینکه این انتخاب دست مردم ایران هست که با جنبش خودشون نذارن این نظام تا حدی باج بده که اقتصاد ایران رو از طریق دیگری بهش صدمه وارد کنه، یا اینکه در عمل مرعوب این تحریم ها بشه و اثرات و تبعات اقتصاد سیاسیش رو بر اقتصاد ایران ملت ایران مجبور به تحمل بشه.
در این میان روز دوشنبه شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در واکنش به این تحریم ها گفت اساسا باید تحریم ها را بشناسیم و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه بسیار کارساز است. تحریم ها به گفته آقای حسینی دارای دو سازوکار اصلی شامل تأثیر روانی و تأثیر فیزیکی هستند که البته هدف اصلی آن مقابله های روانی است که در این زمینه به گفته آقای حسینی موفق نبوده است. شمس‌الدین حسینی البته اذعان کرد که در مواردی ممکن است سختی های ایجاد شود، اما گفت که با توجه به تحرک و تعامل اقتصادی کشور با کشورهای دیگر و همسایگان این مشکلات حل خواهد شد.
میخواستم این تحریم های جدید رو با آقای خامنه ای و آقای احمدی‌نژاد تبریک بگم. ما معنی موفقیت سیاست بین المللی رو فهمیدیم. 4 تا تحریم تو 5 سال، دستتون درد نکنه.
با سلام و خسته نباشی خدمت رادیو فردا. تو ایران انقدر داریم درج میکشیم از نظر گشنگی، از نظر گرونی، از نظر بیکاری. خیلی بیکاری تو ایران رواج پیدا کرده. این آقای خامنه ای، این آقای رفسنجانی همه به جون هم افتادن، پولاشون رو مفرستن کشورهای خارجی، به ما فقیر فقرا اصلا کمک نمی کنن. ایران فقط مردم خودشون رو گرسنه نگه می داره که مردم بلند نشن. صدای منو پخش کنید. ببخشید. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212413.
چین پس از سالها مقاومت در برابر تغییر ارزش برابری واحد پولی خود در برابر ارزهای خارجی سرانجام روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد ارزش یوان در برابر دلار را انعطاف پذیر کند. همزمان بانک مرکزی چین اما اعلام کرد که انعطاف پذیری یوان در برابر دلار به معنی افزایش یکباره ارزش یوان نیست. چین در سالهای گذشته نرخ ارز خود را در برابر دلار آمریکا ثابت نگه داشته است و به این خاطر از سوی ایالات متحده آمریکا زیر فشار قرار داشت تا ارزش به گفته آمریکایی‌ها واقعی یوان را در مبادلات پولی و بازرگانی به کار گیرد. پروین علیزاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در دانشگاه متروپولیتن لندن درباره اهمیت این تصمیم چین به رادیو فردا چنین میگوید:
الان چندین ساله که آمریکا چین رو تحت فشار قرار داده که نرخ ارزی خودش رو با آمریکا تغییر بده، به این شکل که پول چینی سالهاست که به خاطر اینکه خیلی هم صادرات چین در جهان به خصوص گل کرده و خیلی زیاد شده، پول چینی باید قیمتش به نسبت مثلا دلار یا پوند خیلی بالاتر از آن چیزی باشه که الان هست. اما دولت چین این پول رو مخصوصاً ثابت کرده بود با قیمت دلار و نمیگذاره که و نگذاشته که این پول، قیمت پول چینی به اون حدی که بازار واقعا میخواد بره بالا، و این باعث شده بوده که صادرات چین بسیار شکفته بشه و شکوفایی بزرگش بخصوص در بازار امریکا بسیار مشهود بوده. یه چیزی بین 40-50% از صادرات چین به امریکا میره. ولی خب این در ضمن برای امریکا که دارای بزرگترین کمبود موازنه پرداخت تجاری هست مسائل زیادی رو به دنبال داشته. بر همین امریکا بسیار به چین فشار آورده تو این سالها که این رابطه پول چینی و دلار رو تغییر بده و چین در مقابل این مقاومت کرده. البته من باید اینم یادآوری بکنم که این کاری که چین کرده که کالاهای خودش رو به این ارزونی به جهان فروخته از نقطه نظر تورم جهانی برای جهان خیلی خوب بوده، ولی خیلی تورم جهانی از این بالاتر میرفت، ولی برای موازنه پرداختهای امریکایی خوب خیلی خوب نبوده. حالا بعد از سالیان متمادی بالاخره چین پذیرفته که رابطه پول خودش و دلار رو تغییر بده، اما نه به اون شکلی که امریکا خواهان اون هست، یعنی مثلا بین 15-30% ارزش پول خودش رو ببره بالا، بلکه به این شکل که دیگه اون اتصال پول چینی به دلار رو میخواد برداره و پول چینی رو میخواد در بازار آزاد بگذاره که پول خودش ارزش خودش رو پیدا کنه. بنابراین خب الان چین تا حدی پذیرفته که حاضر قیمت پول خودش رو تغییر بده.
خب اگر چینی ها به این قولی که دادن وفا کنن چه تأثیری خواهد داشت؟ یک روی شرکای تجاری چین و دوم برای اقتصاد جهان در مجموع.
بستگی بینداری که مثلا قیمت پول چینی چقدر بره بالا. اگر مثلا قیمت پول چینی 5-10% بره بالا، بازم چندان تغییری محسوس نخواهد بود، تغییری که اتفاق بوده. اما اگه خب خیلی بالاتر از این بره که به نظر من بعید میاد در کوتاه مدت به خصوص، خب میتونه آثار تورمی داشته باشه در جهان. ولی از نقطه نظر خود چین این ممکنه خیلی مسئله مشکلی نباشه و مشکلی ایجاد نکنه، به خاطر اینکه الان بازار داخلی چین در حال شکوفایی.
در مورد آمریکا نفرمودید که چه تأثیری بر روی آمریکا خواهد داشت.
برای آمریکا میتونه تا حدی تورمزا باشه، یعنی تورمزا به این شکلی که اصولا خب برای اینکه آمریکا خیلی خیلی وابسته است به این صادرات، اگه قیمت اینا بره بالا بالاخره تا حدی میتونه روی قیمت‌های آمریکا تاثیر بذاره. برای آمریکا ولی از یه نظر میتونه خیلی مثبت باشه، ممکنه صادرات چین کمتر بشه و صادرات آمریکا بشین بیشتر بشه و موازنه پرداخت‌های آمریکا ممکنه تا حدی یه مقداری بهبود پیدا کنه. ولی اینکه چه مقدار، اینکه این تاثیر خیلی عمیقی داشته باشه در کوتاه مدت، خب این خیلی خیلی به نظر بعید میاد.
برای چین، اقتصاد چین، چون همطور که خودتونم گفتین اگر پول چینی ارزشش بالا بره در مقابل ارزهای دیگه، خب واردات به چین ارزان‌تر میشه و طبیعیه که اون وقت چین بایستی آگاهانه با این پیامد هم برنامه‌ریزی کرده باشه، یا اینطور نیست؟
حتما همینجوری که خودتون گفتین، چین الان در موقعیتی خودش رو قوی‌تر احساس میکنه، بازار داخلیش در حال شکوفاییه و اونطور نگران این نیست که این واردات بیان و بازار داخلی رو واقعا قبضه کنن، چون هنوزم میگم باز بستگی داره که این قیمت، تفاوت قیمت چقدر بشه. اگه مثلا 10% باشیم تغییرات پول چینی در مقایسه با دلار، این واقعا تأثیری چندانی نخواهد داشت. اما اگه مثلا خیلی بالاتر از این باشه میتونه. و همینجوری که گفتم خیلی بعید به نظر میاد که چین حاضر بشه که در کوتاه مدت به این سرعت مثلا قیمت پول خودش رو ناگهان ببره بالا. این اتفاق بودش که خیلی سال پیش در دهه 60 و 70 برای ژاپن افتاد و ژاپن همونطور پول خودش رو در یک رابطه خیلی تنگاتنگی با دلار قرار داده بود که بتونه صادرات وسیعی داشته باشه به اروپا و امریکا. ولی میگم هیچ وقت این تغییرات به صورت ناگهانی نبوده که ناگهان مثلا قیمت این پولا برای 30 یا 40% تغییر بکنه. برای همینه که من فکر میکنم این تغییرات میتونه خیلی آهسته باشه، به اون شکل نمیتونه چشمگیر باشه، لااقل در کوتاه مدت.
در این میان اعلام این تصمیم از سوی چین با استقبال غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری این کشور با ابراز خرسندی از این تصمیم اعلام کردند امیدوارند این سیاست هرچه زودتر توسط چین به اجرا درآید. از سوی دیگر اعلام این تصمیم به افزایش چشمگیر شاخص‌های بازارهای بورس جهان دامن زد، به گونه‌ای که ارزش سهام در بورس‌های آسیایی بالاترین افزایش خود را طی 7 ماه اخیر تجربه کرد. به پایان مجله هفتگی اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده با مجله دیگر.